بسم الله الرحمن الرحيم. بحث دیروز در اون بخش اولش که عرض کردم که اطلاق افرادی با اطلاق احوالی فرق میکنه در تمسک به یسالونک عن الاهله که صحبت شد، فرق گذاشت بین این دوتا. دیروز وقتی رفتم برگرا افاده فرموده بودن، اینجا گذاشته بودن که ما حالا چون اشکال و مطلبی مربوط به اون صدر بحث میخواستم ادامه عبارت رو بخونم، ولی چون مربوطه به اونه من عبارت ایشون رو سریع عرض میکنم تا ببینیم چی فرمودن. حالا فرمودن که اطلاق افرادی مثل اکرم العالم و اطلاق احوالی حالات یک فرد مثل زید که حالات مختلف وجود آن فرد واحد است، با اطلاق مرحله‌ای تفاوت می کند. یعنی اطلاق مثل گیاه سیب در تمام مراحل رشدش از بذر تا درخت میوه، یا مثل انسان در تمام مراحل رشد آن، رسول مثال هاییست که برای مقاطع مختلفش اسماء مختلف گذاشته شده. علقه بر مرحله‌ای صادق نیست، مزغه بر علقه صادق نیست، اینا اسمایش فرق میکنه. هر کدام یه هیئت اجتماعی یه دخیل است که اینا درش نیامده، هیئت قبلی فرق میکنه. در چنین بستری اگر در صدق اسم شک کردیم نمیتوان اطلاق جاری کرد. اگر شک کردیم که شارع نسبت به یک مرحله آن را مسمی به هلال نمیداند، نمیتوان به اطلاق تمسک کرد. درست شد؟ به شبهه صدقیه میشود یا مصداقیه. همانطور که اگر نسبت به مرحله شک کردیم که علقه است یا نه، نمیتوان به اطلاق علقه تمسک کرد، اگرچه انسان شامل آن است، چون در تمام این حرکت تکاملی انسان صادق است. خب این فرمایش که اطلاق احوالی، باز اگر شک بکنیم، ببینید ذیل فرمایش ایشون، من در همون شماره 7 مخصوصا تعبیر کردم خطبتان. خطبتان چی بود؟ احداهما تلو و اخرى فل اولا، در خطبه اولا لابد ان نهرزه صدق اصل عنوان المطلق و هو الهلال، باید احراز کنیم، قبوله، اگه جای شک باشه اطلاق نداریم. و اذا کان صدق الهلال مشکوکن لا يمكن الاخذ بالاطلاق ولو احوال. اینجا مشکلی نداریم در این جهت که شما بحث رو ببرسنیم که ما شک بکنیم. صحبت سر اینه که اطلاق احوالی با اطلاق مراحلی اینا فرق داره یا نداره. اینو من قبلا، حالا یادم نیست در کجا تفصیلش رو عرض کرده بودم، که ما هر کجا نیاز علمی بشه، یعنی ثمره علمی مترتب باشه، تقسیم انجام میده. تقسیماتی که ثمره علمی نداره تقسیم لغوه، اما اونجایی که ثمره داره بله. مثلا در همین اطلاق، من اینجوری تو خاطرم، اطلاق افرادی خو معلوم، اطلاق احوالی، اطلاق ازمانی، اطلاق صفاتی، اینا رو تقسیم بده. یعنی یه جاییست که شما میبینید اینجا اطلاق ازمانی بودن خصوصیتی درشه که ثمره علمی داره و فرق میکنه با اطلاق احوالی. درسته؟ حالات یک موضوع با ازمان یک موضوع با صفات یک موضوع، زید به هر صفتی، زید در هر حالی، زید در هر زمانی. اینایی که دیدیم ثمره علمی داره تقسیم بکنیم، حرفی نداریم. این هم الان مراحلی که پیش میاد، حالا هر چی اسمش میخواد بذاریم، متقضه از مقتبس از آیه شریفه ما لکم لا ترجون لله وقارا وقد خلقکم اطوارا، اینم بذارید اطلاق اطواره، یعنی اطلاقی که غیر از حالات، دقیقا اطوار. لترکبون طبقا ان طبق، طورا بعد طور، مرحلتا، ما حرفی ندارم. اگر یه جای میبینیم که الان اینجا مخلوط داریم میکنیم و ثمره علمی داره، باید بین اطلاق اطواری با اطلاق احوالی جدا بکنیم. ما هیچ حرفی ندارم. اما غیر از اینه که بگیم ما شک داریم کسی اینجا هست یا نیست. ببینید ما الان مثال هایی که زدن، انسان، درخت، شما وقتی میگید علقه مزغه، درسته اطوار فرق کرده، هرگز بر علقه مزغه صادق نیست کما این که بر مزغه. اما اگر تو لسان دلیل جنین آمده، شما میگید که چون اسم علقه غیر از مزغه، ولو تو لسان دلیل جنین آمده، شما حق نداری به اطلاق تمسک کنی. میگید اینا؟ میگید نه میگید؟ چرا؟ چون وقتی در لسان دلیل جنین آمده، جنین همه این اطوار رو میبینه. شما باید دلیل بیارید که علقه مثلا جداست از، چرا؟ چون وقتی گفتیم جنین، همه اینا رو میگید. اینجاست که در لسان دلیل وقتی کلمه جنین آمده، اطلاق اطواری رو نمیتونید شما از دست کلاس فقه و استنباط اینا بگیرید، بگید شک داریم. جنین که شک نداریم که. بله اگر در علقه در لسان دلیل باشه و شک داشته باشیم، درست. اما اگر لسان در مانحنفی هم هلال، هر کجا در هلال شک داریم که حالا بعدا میریم بررسی میکنیم، اصل تسمیه را شک کشنه. پس این یه نکته که ما در تقسیم اطلاق اطواری بگیم هیچ مشکل نداریم، خیلی هم خوبه اطباقا که اینا را داشته باشیم. بعدا هم چه بسا اگه یه جا دیدیم داریم در استدلالی مسامحه ظریفی انجام میدیم، تقسیم ها به داد بحث برسه و بره جلو. اما شک بکنیم حرف دیگری. الان عرض کردم جنین و همچنین هلال که حالا بحث اصلی ما سر اینه. این نکته اول که فرمودن، چند تا دیگه هم بحث میشه، من بودم تو گذاشتم، الان حدودا وقتش رسیده، انشاءالله به ترتیب عرض میکنم. حالا بخونیم نعم یسهو. این یسهو در صفحه 8 مربوط میشه به تسمیه و قیودی که تسمیه داره. نعم یسهو تشبیهو، یعنی تشبیه این هلال که یه فرد بود و اطلاق افرادی نداشت، تشبیهو به دم و نحوه مع بقاء اجزائه الصغار حيث ترى بالمجهر، ذرات خون رو با میکروسکوپ میتونید ببینید، ولا ترى بالعين المجرده. اونجا میگن هیچ کس نمیگه که میزان میکروسکوپه، میزان همین چشم عادی است که شما، ولكن الموضوع هنا ايضا ليس الا الدم، نه دم متعارف، دم قابل رؤیت با چشم متعارف. من باز موضوع این نیست، موضوع خود خونه، درست شد؟ لیس الا الدم و لیست للرؤیت المتعارف موضوعیه، که بگیم که الدم المرئیو بالرؤیت المتعارف چیه؟ نجسون. این هم باز این جزش نیست، بل المیزان و فی الاجزاء الصغار ایزن صدق الدم، اگر خون صدق بکنه موضوع میاد. فکما ذکرنا فی مثال البخار و الماء و اختلاف اسمیهما و احکامهما، فکذا نقولو ان للدم و صدقه معیارا لاجتماع خاص لاجزائه و هیئت خاصت طارئت علم. تسمیه قیود داره، اینو مقدمات شلم داد چندین بار قبلا گفتم. شما در تسمیه دستتون بازه، هر قیدی را میتونید چیکار کنید؟ جزء مسما قرار بدید، با اون قید با حیثیت تقییدیه لم یکن لم یکن انتفاع اندل انتفاع تسمیه قرار بدید. حالا برای خون کجا میگیدش خون؟ اون وقتی که درش یه هیئت اجتماعی باشه. اگر رفتید زیر اون هیئت اجتماعیه ذرات او را در نظر گرفتید و در عرف عقلا اسم جدا داشت، اون دیگه اون حکمم را ندارم. عبارت تا بخونم تا یه توضیحات اینجا عرض کنم. فاذا صدق الدم ولو رؤی بالمجهر یجری علیه حکمه، فرض است. و اما اذا صدق بلازما، که همون پلاسمای خونه، او الخلی الحمرا، گلوبول قرمز یا گلوبول سفید و نحوه این از اجزاء خون، فلا یجری علیه حکم الدم، درسته؟ ولیس للرؤیا الا الکشف عن الدم و صدق العرف. ببینید حالا اینجا نکته خوب عرض کنم، در صدق ابتدایی این حرف درسته، یعنی شما میگید این خون هست یا نیست، دستش زخم شده بوده شسته، الان وقتی نگاه میکنید روی زخم، عرف وقتی نگاه میکنم نه، یه مایع زردرنگی اومده اینجا رو پوست، درست شد؟ میگن نگاه کنید این عرف به این خون میگه، هر که نگاه میکنه میگه نه این خون نیست، یه چیز زردرنگی اومده اینجا. خب شما مسئله جواب بدید میگید نجسه؟ بله؟ نمیگید، روشنه، میگیم این مایع زردرنگیه که همین مایع زردرنگ ظاهرن همون پلاسمای خون همینه، حالا با تخصص اینا نداریم و خیلی هم نقش مهمی داره در قوام بدن و تراز ضعف و قوتی که بدن داره به اینه، هرچی پلاسمای خون تراز قوتش، املاحش، مولکول‌های عالیش اینا بالاتر باشه، بدن سالم‌تر، مقاومتش در برابر انواع چیزا بالاتره. وقتی میاد پایین ضعف عموم میاد. ضعف عموم یعنی چی؟ یعنی هیچ عضوی از شما مشکل نداره، اما میبینیدم که اونی که باید باشید نیستید. چرا؟ چون مثلا یه املاح خاصی، ویتامین خاصی، هورمون خاصی، عرض کنم پروتئین خاصی، این انواع مولکول های عالی یا غیر عالی، املاح معدنی مولکول عالی نیستن، مولکول عالیش خصوص اوناییست که کربن درش دخالت داره، املاحی که اصلا کربن توش نیست تو همین پلاسما به شدت مورد نیازه، با حالون که عالی هم نیستن، کربن درش ترکیبش دخالت داره. خب این جزء اصلی خونه، مرتب هم همه اصل خون را تشکیل داره، اینجا میاد بیرون شما میگید نجس نیست. چرا؟ چون صدق خون نمی کنه. خون در تسمیهش یه اجتماعی، یه وجود همه اجزایی دخالت پیدا کرده که مثل میره تو بیابون یه میبینه حسری به پا کردن، یا نمیگید بیت، نمیگید خونه. چرا؟ چون در تسمیه بیت شما یه حسابی برای خودتون دارید، همینجور حاضر نیست یه چیزی دیده بگه خونه، بیت دار حسابی برای خودش داره که حالا تقسیم بندش الان عرض میکنم. این برای خونم اینا نمیگید، چی میگیدش؟ پلاسما مثلا، نمیگید خون و همچنین اجزای دیگرش. اما یه سوال اینجا هست، اگر شما خون داشتید، فهمیدید این خونه، ظرف خون الان جه، بعد ازش استخراج کردید بعض اجزایش ها، پلاسمای او را گرفتی، با حالا دو سه جوری که هست اینها، این کارا کردی و پاکه یا نیست شما؟ بله؟ نجسه. و فرقش چی شد؟ همون پلاسما اینجا از رگا میاد بیرون، چون ذرات ریزتری توشه، اون چیزای درش نمیتونه عبور کنه از اونجایی که پلاکت ها را را میبندن دیگه، پلاکت ها میبندن نمیزنن خون بیا بیرون، از لابلای اینا گاهی اون شبکه‌ای که درست کردن که خون بیرون نیاد، شبکه ها لاش اون منافذیه ریز، اجزاء ریزتر خون که مولکول هاشو ریزه میتونه ردشن، میان بیرون، یه زردرنگ شما اینجا میبینید. خب میگه خون نیست، نجس هم نیست. خب این از همون رگ آمده، چیزی که نبوده. حالا این فرقش چیه؟ که شما اگه خون داشته باشید همین پلاسمه رو از او بگیرید بیارید اینجا، میگید باز نجسه، از خون استخراج کرد. اما همین را خودش از این منفذها در میاد، میاد روی پوست، میگید نه این صدق خون نمی کنه، نجس نیست. فرقش منظر شما چیه؟
داخل بدن خون نجس بوده اصلا، ولی اون وقت خون اومد بیرون نجس بوده اول، بعد اگر جدا کردید اون از تابر داره و
همون تا این چیزی نداره. کلمه استصحاب کار بردید. بله، حالا ممکن است بدون استصحاب اول فرمایش شما با بدون استصحاب سر میرسه، چون خون اصلا کلا در داخل بدن چیزی نجس نیست، ملاقات ما فی الباطن هم نجس نیست، خون در باطن که هست نجس نیست. این مطلب ولزام باطن انسان هم این نجاست خارجی هم حتی همین زائل بشه کافیه دیگه، تطهیر اونا نیاز نداره. حالا ربطی به هم نداره، نزدیک هم نیست، برای استیناس خوبه. خب پس بنابراین وقتی خون اومد بیرون، حکم شرعی نجاست بعد از خروجش از بدن میاد، وقتی اومد الان دیگه اجزاش همه اینا حکم دارین الان نجسه، به خلاف اون وقتی که توی بدن بود حکم نجاست نداشت، یه بخشی ازش قبل از محکومیتش به نجاست از طریق اون منافذ اومد بیرون، این دیگه خون نیست، حکم نجاست هم نداره. خون اون ظاهرن جزء نجس العین بوده و الانم که از او استخلاص کردید، حالا اگر استصحاب این حرفا نباشه نجس العینه، نه به خودش، به این که جزء نجس العین بوده. بله، یعنی اسم جدا داره، اما این اسم جدا سببی نمیشه که در ارتکاز متشرع از اون عین نجس بودن فاصله بگیره، مگر استحاله بیاد. اگر به مرحله رسید که متشرع با اون چیزایی که از شهر میدونن مطمئن شدن که اینجا استحاله شده خون، رسول اگر استحاله باشه خب اون حرف دیگری، ولی اگر استحاله نباشه نه. حالا این مربوط به تسمیه، حالا خیلی کار ببینید، یه بحثی بود چند روز قبل بود یادم، و چند سال پیش شبهه گفتیم چهار تا میتونه باشه، شبهه مفهومیه، مصداقیه، مقصودیه و صدقیه، چهار تا شبهه، مثال های براش صحبت شد. بعض بزرگان علما فرمودن به هم برمیگرده، شما به خود تقسیم نکنید. حالا اونجا مباحثه شد برمیگرده یا نه، یه صحبتی شد. الان میخوام باز یک وجهی در ما نحنفی بر اون زمینه شک عرض بکنم، حالا ببینیم بازم یه چیز جدیدی پدید بیاد نیاد، معنی نداره. ما فعلا مثال رو از نزدیک بررسی میکنیم برای منشأ شک، بعد ببینیم چیه. اگر نظرتون باشه در اون جا که عرض کردم، گفتم ما خیلی از مسمیات داریم بسیطن، منظور از بسیطن بسیط فلسفی اونا نبود، بسیط عرفی بود. شما وقتی میگید مثلا آرد، این مرکبه یا بسیطه؟ به این معنا بسیطه، ولو میگه ذرات آرد که نه، مقصود ما از مرکب مثل خونه. وقتی میگید خونه، مفهوم خونه عرفاً مرکبه بسیطه، مرکبه میگید سقف داره، اتاق داره، حیات داره، به این معنا. صلات وقتی میگید مرکبه بسیطه، مرکبه، رکوع داره، سجده داره، قرائت داره. اما وقتی میگید آب، آب مرکبه بسیطه، بسیطه، متشابه الاجزاء، هر چیزی که متشابه الاجزاء عرفاً مفهومی بسیط، درست شد؟ خب وقتی مفهومی بسیطه، شما در شک در صدقش ندارید، میگید آب، آب مطلق، آب مفهومش روشن، صدقش هم روشن. خب پس شبهه صدقیه که صحبت میکنی از کجا اومد؟ اونجا توضیحش عرض کردم، آب مفهومش بسیط و روشن، اجزا هم نداره مثل صلات و خونه که بحث کنیم اهم و صحیح و اجزا و کدوم محورم، آب است. اما چطور میشه در صدق آب بر اون آب گلالود شک میکردیم؟ از که منشأ شبهه جهل ما نیست، اصلا ما هیچی را جهل نداریم، هرچی بگه من نمیدونم، نمیشه بگم من نمیدونم، یه لیوان آب دارم، یه ذره خاک دارم، خورتون این خاکا رو میریزم تو این، حتی به گرم دقیق، یک دهم گرم هم خاکی که دارم میریزم توش برام معلومه، درست شد؟ من چیز جهل موضوعی ندارم که بگم چیزی را در خارج نمیدونم، اما یه جایی میرسه دیگه شک میکنم، حالا این آبگله یا آبه؟ این شک من نمیشه بگن شبهتون موضوعیه، شبهتون مصداقیه، به این معنایی که بلو عاشق حسین هلی فرموده بودن، برگردن به همین به نظرم، حالا نمیدونم یا مفهومی الان حالا ای حال این کنه تفاوت داره. شبهه نیست که نشأت من امر موضوعی، شبهه است که نشأت از چی؟ از صدق آب بر اون. تحلیلش هم من اونجا عرض کردم در اعداد. اعداد این بود که ما هر در عالم وضع تو خزینه ذهنمون، به نظرم این نکته خیلی مهمیه، موضوع و موضوع اولا چی بوده؟ هر دو طبیعت بودن. یادونه در مشکلی نداشت وضع از خاص، ولی طبیعی اوضاع رو چی میگشت؟ رو طبیعی میگشت، طبیعی اللفظ وضع میکردیم برای طبیعی المعنا. خب مصداق چه کار میکنه؟ تا ما چشممون به مصداق میفته اون آرشیو یادمون میاد. تا آبا میبینیم لفظ آب و معنای بسیط آب میاد تو ذهنمون و اون علقه‌ای که این دوتا دارن. پس رؤیت مصداق معد میشه برای چی؟ برای یاداوری ما، تداعی ما، اینکه اون علقه وضعیه یادمون میگم آب. چرا میگیم آب؟ اون علقه یادمون میاد، هم لفظ هم معنا، به خاطر این مصداق. مصداق قدرت را داره که معد است برای احضار طبیعی معنا و طبیعی لفظی که با جوش خورده در ذهن ما. حالا چرا در این آب گل شک میکنیم؟ اینکه شک میکنیم یعنی وقتی کسی خال ذهنه تا میرسه به این، تا میرسه به این آب گل تو ذهنش میاد، مطلق دیگه نه. یا نه این ولوی خورده خاک ریختین توش، اما این قدرت را هنوز داره که آب یاد ما بیاره. این اعداد را میتونه نقشش را ایفا کنه که این فرد اون طبیعت را بیاره. اما شما گل میبینید یاد آب نمیفتید، کنارش رد میگن چی میگه گل میبین ملازم میکنید. این وقتی گل ببینه با اینکه آب ببینه، دو تا اسم، دو تا مسمی، این گل معد برای حضور آب و احضار آب در ذهن نیست. بفرمایید.
ما دقیقا همین شبه رو در بعضی از علام شخصی هم داریم. فرض کنید مثلا قسم منا، آیا توی اون قسمت از این سرزمین اونجا تحلیل دیگه ای دارید؟
بله اونو الان میخوام عرض کنم. اتفاقا همین حال بحث من همجاست. عرض کنم که خب این مال اصل این بود که میخواد احضار کنه و صدق را ما انجام بده. اونجا اینجوری سر رسید بحث که منشأ شبهه صدقیه پس چیه؟ اختلاط یک طبیعت با یک طبیعت دیگه. آب خودش متواتر و شک نداشتیم، چون فرد آب با فرد گل که دوتا طبیعت هم میان تو خارج مخلوط میشن، دوتا مصداق خیلی میشن مخلوط با هم دیگه. اختلاط دو تا مصداق ما را در صدق اون به تنهایی به شک میندازه. بله؟
برخی از مثال اینطوری یعنی همیشه اینطوری نبود.
بله، حالا من میخوام بریم مثال های دیگه. این یکی منشأ بود. مثال های دیگه هم این شما
مثلا هست توی مثلا حتی همون بحث هلال رو اونجا مطرح فرمودید. بحث شبه صدقی یک از مثالاش همین هلال بود. که
حالا
نقاط نورانی تا جایی که بخواد صدق بکنه.
بله درسته. حالا الان بحث همین صحبتی ما، ببینید منشأهای دیگه ما داریم، اینا در تسمیه و در صدق و شبهه صدقی مهمی. یکیش چیه؟ در آب بسیط بود، اما گاهی اساسا در تسمیه ما شرط اختلاط. گفتم تسمیه باز است خیلی. مثلا وقتی شما میگه خمیر میخوان نون بپزن، یعنی خمیر، تسمیه خمیر قوامش به چیه؟ بینه که آرد خشک تنها نباشه، آب تنهایی بدون آردم نباشه. اصلا خمیر وضع شده برای اختلاط، برای اونجایی که آب را با آرد مخلوط کنیم. درست شد؟ حالا یه وقتی شک میکنیم خمیر یعنی دیدگاهی آب میریزن چی میشه؟ درشت در میاد مثل زمین شخ زده، اما هنوز اون خمیری که باید باشن یه حدی آب میریزید، شک میکنه الان دیگه این خمیر هست یا نیست، الان خمیر شده یا نشده. این منشأ شک شما چیه؟ قید تسمیه اختلاطه. میگید اون اختلاطی که قید تسمیه است اینجا به اون نحوی که قید اینجا آمده یا نیامده. خب منشأ شک چیه؟ منشأ شک اینه که نمیدونید اختلاط اومده یا نیامده. اینم یه جوره من خود اختلاط میشه منشأ شک. چرا؟ توی قوام تسمیه بود. حالا بیایم هلال و یا منا امثال اینا که فرمود، یه جایی هست که سر و کار ما با یک جزئی است که در سعوزیقش شک میکنه. مثلا این بحث چند روز پیش ما اغسلو وجوهکم، وجه شک میکنه چه اندازه است، یا منا که الان شما فرمودید شک میکنیم این سرزمین چه اندازه، تسمیه منا به چه اینجا جزء منا هست یا نیست. این شک در چیه؟ در اینکه معنای منا بسیطه بله، یا معنای وجه بسیطه هست یا نیست. من نیست، مرکبه. چون مرکبه ما شک میکنیم. خب رمز شک ما اختلاط، نه اصلا این نیست. رمز شک ما اینه که چون مرکبه از مجموعه از مؤلفه هاست و شک ما در سعه و زیقش، یعنی مرز بیرونی رو میخوام اینه چه اندازه میره عقب، مرز بیرونی و الا یه نقطه مرکزی داره که قطعی المناس، قطعا اونجا مناس، یا در خود وجه مثلا بینی و چشم قطعا وجهه، شک نداریم. شک ما در چیه؟ در وسعت، در پس رفتن، در انبساط اون مصداق، چون متشکل از اجزا.
وجه دائما همین شکلیه، یعنی بستگی داره حالا تهدید و قبل از تصمیمش بدونیم یا بعدش، یعنی معلوم نیست خود وجه که داریم میگیم لزوماً مرکب باشه، ممکنه یه چیزی باشه که خیلی اجزا هم نداشته باشه، بگیم وجه داره مثلا خلف داره توی صورت، مثلا وقتی
تعیینش میکنیم اجزا. بله، نکته خوب، اگر ما وجه را از باب مسمای بگیریم قبل تهدید، درسته؟ این همین فرمایش خوبه که ما توش اجزا نیومده، اما درسته که ما قبل تهدید داریم میگیم وجه، ولی ما داریم قبل تهدید مؤلفه ها وجه را میگذاریم، ولی علا ای حال اون مسمای ما قبل تهدید هم اجزا داره، اینا نمیتونیم این کار کنیم.
ما داریم وجه رو میگیم، منظورمون وجهیه که در انسانه، یا داریم مطلق وجه رو صحبت میکنیم،
وجهی که در کلمه باشه، خاطر شریفتون باشه سر این قضیه
دار، دار و کلمه این مثال های خوبی بود.
کلمه در واقع خودش این نیست که درش چند تا حرف مثلا فساعدن هست، بلکه وقتی میایم به صلاح تطبیق میکنیم اینجا هم در واقع وجه یک مفهوم نیست که خودش دارای اجزا باشه، بلکه وقتی میاد در واقع روی یک چیزی پیاده میشه که اون چیز خودش دارای اجزا هست، اینجاست در واقع یه مقداری مسئله پیش میاد. شاید مثال بخوایم بزنیم، همون تو مسئله تفکیک ماه و مثلا پیمایش روزها و قرار دادنش مثلا روزها توی ماه هم بشه همچی حرفی زد.
فرمایشات خوب، ببینید ما یه بحثی داشتیم، من اونو اینجا مطرحش نکردم چون ریخت اون بحثی حساب دیگری داره، مثل بحث تفکیک ما این است که الفاظ وضع شدن برای روح معانی یا نه، روح معانی حرف بی خودیه مثلا، یا فوقش بعدن روح معنای معنای مجازی توسعه یافته است، این اختلافی اساسا. اگر ما بگیم وضع شده ابتداعا اتا برای روح معنا، خب این خوبه، فرمایش شما هم وضع یعنی چی؟ یعنی ما یواجه و بهشه، هر چیزی که به وسیله او مواجهه بینه دو چیز صورت می، خب اون فضای دیگری میشه به پا، و لزام اگر بگیم اینما تولو فثم وجه الله، اصلا نیازی به تعویل نیست، نیازی به اینکه مجازست نیست، میگیم ما یواجه و به شیء است، ما یواجه و به شیء فی کل موردن به حسبه، در مورد خدای متعالم روح این معنا صادقه بدون شائبه مجاز، چون روح معنا اونه. خب اون خوبه، ولی فعلا اونجور نخواستم من سیر کنم، من میخوام به همین معنای فعلا چیزی که عرفی به وجه میگیم، این الان ولو قبل تهدید داریم تسمیه میکنیم، اما علی ای حال فعلا میخوام به صورت انسان بگیم، صورت دیگه این تسمیه روشن مثل دست، وقتی میگیم دست الان نیت به قدرت نداریم، یه مبنایی تو فقه اللغه بود، مبنایی بود نسبتا قابل دفاع بود، با اون این بود که چه بسا تمام پیکره لغت. از چی شروع میشه؟ از تسمیه های دو حرفی یا بیشتر، و اونم ناظر به اون چه که مشاعر ما درک میکنه. این قابل دفاع بود اونجا. حالا چند اندازه اون حال حرف دیگریه، من بگم اونم جمع میشود با نظریات دیگه مکمل هم بودن، ولی این نظریه حسابی بود. لذا اگه حتی وجه را به معنا روح معنا ما یه واجه ها به شی بگیریم، منافاتی نداره که یک نوعی از وضع حتما برای صورت، من اونم صورت انسان مثلا، به کار رفته باشه، یا صورت مطلق حیوانات بدون توسعه. علی ای حال وقتی ما داریم وضع میکنیم مثل کلمه، که ببینید درسته که ما الان که میگیم کلمه فعلا توجه نداریم دو حرفه یا سه حرفه، درسته که وقتی میگیم خونه الان ما توجه نداریم چند تا اتاق داره، حال داره یا نداره، اینا رو توجه نداریم، اما علی ای حال داریم برای چیزی میگیم که این اجزا و مؤلفه ها را داره. لذا این حرف ما شاید باز داشته باشه که رمز شک ما در صدق خونه یا کلمه یا وجه امثال اینا در سعازی قشه. البته در منا و در چه بود؟ نه هلال فرق میکنه، در وجه این دوتا رو داشته باشیم، در وجه و در منا کاملا شک، منشأ شک ما در انبساط توسعه مصداق. در هلال برعکس، هلال ما دقیقا از بیرون انبساط اصلا نداره، چون میدونیم کل قمره، از درون شروع میشه این نکته. ما یه چیزی نداریم که شک بکنیم چقدر توسعه داره، یه چیزیست که از درون قمر یک هلالی شروع میکنه به رشد. ما وقتی میگیم هلال یا شک میکنیم، شک نداریم که صورته که این بقیهش هم جزءش یا نیست، میدونیم که هلال قطعا در اندرون این چیه؟ این قرص قمره. فقط اونی که شک داریم نمیدونیم شروع شده یا نشد، اندازه زخام به حد زخامتی که باید صدق هلال بکنه و هیئت اجتماعی خاص رسیده یا نرسیده. در انبساط مفهوم شک نداریم، در شروعی تفاوت ظریفیه. منا نه، یه جای قطعی داره، میگیم منطقه های بیرونش جزش هست یا نیست، اما هلال شک نمی کنیم کدوم منطقه جزش یا نیست، میدونیم توی قمره، توی دایره محدود انبساط او ما اصلا داره شک نمی کنیم. تو این دایره محدود یک نور شروع میکنه به هم دیگه جمع شدن. میخوام ببینیم به اون درجه اجتماع از جمع شدن که هلال باشه رسیده یا نرسیده. ملاحظه کردید؟ اینم وصول به یک درجه از اجتماع خیلی فرق میکنه تا در سعه و زیخ اجزاء مختلفه. شک در وصول. خب حالا اجزاء مؤلفه مثل چی؟ و یکی دیگه مثالش که باز با اون فرق، خونه است و کلمه که الان فرق. خونه چه جوریه؟ شک میکنیم خونه است یا نیست به خاطر مؤلفه هاش. شک ما در سعه و زیخه، سعه و زیخه مثل منا و صورت، بله؟ اینجوری هست یا نیست؟ نه. شک ما مثل قمره در این که یه چیزی پیدا شده؟ نه. ببینید شک ما در چیه؟ در خونه؟
مقومات.
مقومات، بله. یعنی خونه یه چیزایی را نیاز داره، مؤلفه های را نیاز داره. تفاوتش در چیه؟ در منا، در صورت، سر و کار ما با کم متصله. کم متصل 5 متر یا 2 متر یه جون. در هلال سر و کار ما با چیه؟ با یک محدوده معینیه که ببینیم چیزی درش به حد اجتماع خاص رسیده یا نرسیده، که اگر برسه مشکل نداریم. اما در خونه که شک میکنیم، مال اینه که نمیدونیم مثلا این خونه اینجا پاسیو مثلا نداره، حالا که نداره خونه هست یا نیست. مثلا مثال عرض میکنم، یه خونه یه حال نداره، الان یه حال، ما کوچک بودیم اصلا حال بعدش در اومد، بله. تو خونه هایی بود میگفتن و جدید ساز حال براش میذارن، نمیدونم شما
ایش کدوم یادیم،
بله حیاتی داشت، معمولا هم زمین خونه ها مربع شکل بود، 3-4 طرفش میساختن، وسطش حیات بود، حوض بود و یه تالاری و اتاقهایی که شما اگر نگاه بکنید هم تو قوم هم خونه های قدیمی برید همینجور حال نداره اصلا، خونه قدیمی تو قم زیاده. خب حالا شک میکنیم خونه ای که حال نداره خونه هست یا نیست؟ چرا شک میکنیم؟ نه در سیاوزیق شک میکنیم، نه، بلکه در اون مؤلفه ای که قوام کار خونه هست یا نه، این داریم شک میکنیم. ببینید منشأ ها چقدر متفاوت میشه. حالا این تقسیم بندی ها اگه ثمره علمی نداشت، خب وقت شما رو من گرفتم ایجان. اما اگه یه جایی شد که ثمره علمی داره، یعنی برای حل شک، برای پیشرفت بحث ما در اون جایی که شک میکنیم فایده داشته باشه، چرا؟ این تقسیم بندی ها رو دقیق از هم دیگه جدا میکنیم.
مثال هایی که فهمیدید یه ظرافت هایی داره، فکر کنه یه فرق هایی ممکن داشته باشه. ببینید یه جایی هست توی تصمیه ما فقط هیئت رو کار داریم، مثلا میگیم قبه، مثلا مادهش مهم نیست از چی باشه، کاگل باشه، سنگ باشه. مثال هایی که میفهمید فکر میکنم هلال هم همینطوری باشه. اما مثلا مثال مثل خونه و اینها که نه، مسما اون هیئتی است که در یک سری اجزاء خاص سوار میشن. میشه گفت مثلا صلات و اینا هم همینطوری هم. یعنی توی خونه ما مثلا فرض کنید اجزاء رو که بشموریم، اون هیئت خاصه‌ای که در ذیل این اجزاء تحقق پیدا میکنه. ولی این فرق داره با هلالی که اصلا فقط اون هیئت اجتماعی است، اصلا ماده توی تصمیه در نظر گرفته نشده.
درست. خب برای خونه هم با قبه و اینا همینطوره، یعنی مرکب سنائی با مرکب خارجی. در هلال یه اجتماعی ما میخواییم، نه سنائی، اجتماعی میخواییم که صدق اون هیئت اجتماعی قوس را بکنه، یا همچنین در خون. اما در کلمه، در خانه، در صلات مرکب سنائیه، یعنی ما اومدیم چند چیز را اعتبار اجتماعش کردیم به خاطر نیازهای هر چیزی، هر غرضی. درست شد؟ در مرکب سنائی خب این حرف میاد که الان شک ما از کجا میاد؟ در مرکب سنائی. مرکب سنائی اگر روی کم متصل بیردین باشه سه اوزیخش، شک ما از چی میاد؟ از همون سه اوزیخ کم متصل. اما در خونه شک ما از کجا میاد؟ در مقومات اغراض ما میاد، از خونه. این اصلا ریخت شک فرق داره. منشأ شک ما کم متصل نیست که چقدر توسعه داره، منشأ شک ما اونه. خب حالا قبه که الان فرمود، قبه هیئتش هست که مورد تصمیه است، نه مادهش. درست شد؟ خونه هم اینجوره. خونه هم یه اغراضی داره که الان از آجر باشه یا از سنگ باشه، در صدق خونه تفاوتی نمی کنه، در این که بگیم این خونه است. خب
اغراضشن یا در واقع اون هیئت مهمه. ما اینکه می‌بینیم سر اغراض، حالا نکته یه ممکنه که اغراض در واقع تأمین کننده نحوه شکل‌گیری اون هیئت باشه، اما اونی که نهایتاً تصمیه براش صورت میگیره دیگه همون هیئت است دیگه. این اون هیئت خاصه‌ای که در ضمن این اجزا محقق میشه با حالا عرض عریضی که دارن، اسم برای اون گذاشته شده. هرچند اینکه این هیئت چه شکلی باشه، از سرما محافظت کنه، نمیدونم گرما محافظت کنه، این که شکل بده به این هیئت که چه شکلی باشه، اون اغراض کمک میکنه، ولی اسم نهایی برای اون هیئت هست.
درسته. اونجایی که هیئت الان ببینید شما در تصمیه قبه که مثال خوبی فرمودید با دار فرق میبینه نمیبینه؟
بله.
درسته. فرقش در چیه؟ قبه هیئت هست که مسماست، اما دار اصلا هیئت درش میزنه.
حتما هیئت درش، یعنی اون لکن اون هیئتی که
اینجوری باشه یا مثلا درمی باشه،
برای همین هیئت خاصی رو نشون نمیدیم. میگیم در واقع اون یک هیئتی که ما باش اشاره میکنیم، میگیم اون هیئتی که در ضمن این اجزا شکل میگیره. یعنی شما 10 تا جو مثل سلات، یعنی نخونه مثل سلات،
خب اون هیئت مثلا ما نشود. شما میگید که هر چیزی اتاق و حیات اینا داشته باشه خونه است، به چه هیئتی؟ هر چی در اومد که بس هیئت مسمی هم نیست.
ببینید توی شاید معنای
هیئت
مشترک، نه اون مقصود نفهمستم برسونم صاحب. ببینید یک جای هست ما ابهام، مثلا این مثالش اگر بخوام عرض کنم تو معنای اینکه آیا وجود مشترک لفظی یا مشترک معنویه، مثل مرحوم علامه قائل به این بودن که اشتراک معنوی داره، بعد این رو توی تبیینش با یک مثالی میگفتن. میگفتن مثلا شما فرض کنید که این تبیین همونی که مرحوم آخوند هم ظاهرن تو معنای حرفی به کار گرفتن، که ما یک معنای مبهمی رو تصور کنیم، این مقام مثلا مبهم جنس مبهم مثلا فرض کنید حیوان، این وقتی تحصلش به چیه؟ یک خودش یک تحصل جداگونه ای نداره، مگر اینکه شما مثلا تحصلش کنید با یک فصلی توی ذهنتون، اون معنای مبهم واسه اون داریم اسم میذاریم، مبهمی که هیچ وقت نمیتونیم نشونش بدیم کجاست، چون وقتی بخواد بیاد تو ذهن من تازه میخواد محصل بشه، حالا مثلا در انسان، در بقر، در موارد مختلف. اینم همونه، یعنی اینو میذارم برای اون هیئتی که لاکن اون بالاخره این اجزا کنار هم قرار میگیرن، هیئتی تشکیل میدن، اسمم برای همون هیئته گذاشته شده، اما اون هیئت یه تحصل خاصی که من بگم فقط این نداره.
حالا علامه فرمودید مثالی هایی که ایشون هم فرمودن، شما میگید ترازو، هیئت در تسمیهش دخالت داره نداره؟
ترازو
میزان
نداره.
میفرمایید مرکب، مرکب در تسمیهش دخالت داره نداره؟ هیئت فرمایش شما تو اینا میاد
اسم فعل،
بله اسم فعل هم هیئت. ببینید هیئت مبهم نمیشه بگن تسمیه برای هیئت، اساسا حالا من کلمه هیئت و فعلتون لهیئت، ابن مالک از خود همین فعله که هیئت است استفاده کرده، فعلتون لهیئت چی؟ جلسه. جلسه یعنی چه؟ یعنی نوع خاصی که اون نوع تشکلش متهیئ بودنش مورد نظره. نه شما، من باز مثالی که اساتید یادم میاد، ببینید موم، موم چه هیئتی داره؟ مثال های خوبه اینا. موم
این مثالا چون هر کدومش یعنی واقعا اینطوری نیست با تکثیر امثله سری جلو بره، یعنی هر کدوم از اینا تأملات میخواد. حالا من حالا از اگه به مثلا از اون طرف نقض عرض میکنم، حالا من از اون طرف اجازه بدید یه نقضی عرض کنم، مثلا اغراض از خونه چی میفرمایید؟ از سرما حفظ کنه، از گرما حفظ کنه، حالا موارد متعددی که برای غرض میگید. حالا مثلا دانشمندا یک محدوده بدون اینکه حالا دیوار خاصی باشه، حالا شما اغراضو بگید تا من مثالاشو تکمیل کنم، برای شما یه کاری کنن که از سرما حفظ بشید، از گرما حفظ بشید، نمیدونم کسی شما رو نبینه، اینو اسم خونه روش میذاری، ولی در حالی که مثلا هیچ حصاری نکشیده باشن، هیچ سقفی نداشته باشه، اینو اسمشو خونه میذارید؟ یعنی شما اغراض خونه رو بفرمایید، من مثلا بگم که خب دانشمندا به یه گونه ای تأمین کنن که این هیئت های متعارف نبینه، اسم خونه روش نمیذارن.
ببینید
بگید خب اغراض مقدم رو بفرمایید که من مثلا بگم که
شو که ترسیم میکنم میگم خونه، که در حالی که میگن دیوار نور و چیزایی که میگن اینا هیچ کنی جنس این نیست، چیزایی که تو بهشت خونه میگن با اینا که
برای ما تعریف رو برد
کاملا فرق باید
شاید دیگر حیعت رو نزد مثلا بهش میگم جمله باشه اونجا
اصلا بله.
جمله ما در واقع فاعل و مفعول و امثال اینها رو داریم، در واقع دائر مدار اغراض هستن و اون چیزی که باعث شده این کلمات بیان.
بله.
اما اون هیئت ترکیبیه که وقتی میگیم از اینها شکل گرفته، مثل مثلا جمله اسمیه، جمله فعلیه و امثال اینها، این هیئت تفاوت میکنه با مثل هیئتی که بخواد از وزن اینها مثلا مفاعلون فعلاتون اینها، اون یک جور هیئته، این هیئتی که شما میگید یک جور هیئت دیگری است که اون وقت اجزاء این هیئت دائر مدار اغراض هستن، مثل مثلا حال و امثال اینها شبیه مثلا فاعل و مفعول و اینجور چیز هست.
حالا یعنی الان هیئت در جمله رو میخواید
تشبیه میکنم
شما میخوان
هیئتی که شما
هیئتی که عارض میشه بر عناصر نحوی. هر کلامی عناصر نحوی داره، فاعل داره، مسند، مسند و الی، تمیز، مفعول، درسته؟ میگن علاوه یه وقتی میگیم جمله خلاصه یه هیئتی داره. همین خوبه؟
توی تصمیم من گمانم اینه تفاوته. ببینید یه جایی هست ما وقتی داریم نامگذاری میکنیم، خود اون هیئتی که حس شهودی که داره انسان میبینه اون تفاوت داره با یک هیئتی که ما توی نحو میخوام ببینیم. تصمیم است دیگه، تصمیم کاریه که عرف داره انجام میده، توی اونجاها ممکنه حتی هیئت ممکنه دخیل نباشه، ولی مثلا تو موارد مرکبات غیر مرکبات صنایع، مرکبات صنایع مثل خونه، اونها نه، اون کنه اون خود هیئت یک حالت خاصی داره که اسم برای اون گذاشته میشه. حالا اینو عرض میکنم
هیئت خاصه، من الان همین کلمه اخیر شما خوب نمیتونم تصور کنم. خونه یه هیئت خاصه‌ای داره که مثلا منظورشون از هیئت خاصه اینه که فاصله نداشته باشه؟
نه هیئت خاصه یه همین عرض کنید دنبال این نگردید که
میگه برو براز
اصلا تعبیره
کجا برم گفت برو براز
نه این کلمه مرحوم تمام
رفته بود تبلیغ گفتم میخوام آفتابی بدید من گفته برو براز یعنی باید بری فاصله بگیر از خونه تو بیا با اونجا خب حالا این برو براز اونجا برم بسازم میشه خونه یه چیزی با
اونی که با اون آثار
500 متر اون برتر چیز ساختم میگم اون خونه است دیگه اونم برازش
با آثار بهش اشاره میشه
خب
یعنی این مبنایی که از ما حالا برای پیگیری بیشتر رفقا اگر بفهمم مبنای معلومه توی بحث صحیح و عامه که ایشون میگن که امثال مثل صحیح و این الفاظ صحیح الفاظ در مرکبات وضع شدن برای اون هیئتی که این اجزاء رو با عرض عریضشون بلعیده برای خودمون هیئته و اینا مشکلی نداره ما با این اشاره میکنیم ما مثلا فرض کنید همین آثاری که شما میفرمایید ممکنه ما با این آثار بهش اشاره کنیم شبیه اون چیزی که مرحوم آخوند داشتن توی بحث موضوع که میگفتن که حالا بعضی تعبیر قاعده الواحد داشتن من لزوما نمیخوام بگم شو قاعده الواحد میفهمم ولی میگم موضوع علم رو میخواستم بگم میفهمودن یک چیزیه که ما بهش اشاره میکنیم یعنی با توجه به اون آثاری که داره بهش اشاره میکنیم اینم همینه
ببینید برای نماز اینا میدونیم قرائت رکوع سجود اینا هیئت روشنه شما هم به هم بدید
همین الان بفهمید هیئتش چیه
خب
مثلا شما هیئتی باشه قادر باشه عاجز باشه
اگر شما سجده را اول انجام بدید درست شد بعد قرائت بعد رکوع میگیدش نماز اجزایش هست که اما خونه را شما بیاد هر کجا عناصر را عوض کنید باز میگیدش خونه
یعنی
در هیئت نماز هیئت قبوله به عبارتگاه ترتیب مؤلفا چی میگن عدد اصلی عدد ترتیب گاهی اعضای یک مجموعه فقط نقششون نقش ایفای عضو است خلاص نمیگن عدد اصلی مجموعه اما یه وقتی نه اعضای یک مجموعه ترتیبشون مهمه اونا من قبول دارم هر کجا در تسمیه ما ترتیب مؤلفه ها نقش در تسمیه ایفا میکنه مثل نماز ما قبول داریم فرمای شما رو اما صحبت سر اینه که این ترتیب در خونم هست یعنی در اعضا مؤلفه های مفهوم خونه ترتیب بین این مؤلفه ها قرار گرفتنشون شرط تسمیه است یا نیست؟
یک متغیر جدیدی وارد بحث شد یعنی اینکه این ترتیب ملاحظه بشه
شما مثال زدید به نماز
بله
گفته
نماز اون هیئت فقط یه ترتیب اشتراک
اون هیئت را میپذیریم چون در اون هیئت ترتیب جزء تسمیه است تسمیه شده با این ترتیب
یعنی شما یه قیدی به هیئت اضافه کردید تو اونجا منافاتی نداره مرحوم مؤمن رو با هم قبول داشته باشن یعنی یه جایی هست که توی اون هیئت هیئتی که میخواییم با آثار بهش اشاره کنیم یه ترتیب هم توش عقص شده یه جایی از ترتیب عقص
شده عضوهایی که نقششون در عضویت عدد اصلیه اینا شما میخواد یه مثال بیارید که در اینجور موارد هیئت ما داشته باشیم تصمیم مجموعه ای داریم مؤلفه هایی داره این مؤلفه ها نقششون فقط نقش عدد اصلیه مثل تو کلاس میگید کلاس پنجم این مدرسه دانش آموز داره دیگه این دانش آموزا اگر به ترتیب قد به ترتیب میز یه چیزی دخالت بدید در تصمیه قبول اما اگر میگید کلاس دانش آموزا این کلاس یعنی فقط هر دانش آموزی که مؤلفه کلاسه نقشی که در تصمیه این کلاس بر او داره فقط عدد اصلی یعنی نه قدش نه سنش هیچیش اصلا همین عضو این کلاس است تمام درست شد؟ خونه من میخوام عرض میکنم اینجوریه یعنی بله تقاربش این که نزدیک هم باشه اینا را قبوله دیگه مقصود از هیئت اینه یعنی فاصله چندانی نباشه که اون محل اغراض ما را برآورده نکنه عام مجموعی تقارب منظور نیست همه شون
خیلی فاصله
چی میشه عام مجموعی میشه وحدتی که
آقا این آنه دو عام استغراق مجموعی نمیشه عام استغراق حکم به تعداد افراد منحل است عام مجموعی یه حکم بیشتر نیست
یعنی تصور مختلف ندارن
فقط تو مرحله حکم اینا تحقیق میکنه،
در عام مجموعی یه حکمه، یه حکم
حالا فرض کنیم یه اصلا ما هیچ حکمی نداره، فقط یه عمومی ها بهش نگاه کردیم، این میتونه یه عموم به نوع مجموعی بهش نگاه شه، همین عموم به نوع استقلال
چه معنی داره؟ العلماء، بله العلماء یعنی به صورت میگم ماهیت لابشرط داشتیم، ماهیت مهمله و ماهیت لابشرط مقسمی، به شرط شی لابشرط 43 قسم وقتی این آورده بودیم تا 35 شش قسم 40 قسم در میاد انواع اهمال و ولی خب میشم این قسمت عبارت سر رسید، صد خامونده که انشالله زنده باشه این فردا راجع به اصل تسمیه الهی بازم فرمایشات شما شاید اون بخشش که نفهمیدیم فکرش بکنی عبارت رساتری در ذهن شریف بیاد که بگیم ما انشالله بفهمیم مقصد و الحمدلله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله و آله و آله
دوام هیئت به ترتیبه
نه
اگر
یکی از
اصلا ممکنه خیلی وقتا نکته صدق رو پیدا نکنی فراموش یا آقا شما بگو الان
مردم اینه موم اصلا وزن نشده برای هیئت شما هی میگه چرا یعنی جمع باشه مقصود واضح از وضع کلمه موم اصلا نظارت به هیئت نداشته چیز دیگه ای منظور بوده
یه جا قطعا اینطوری که نظارت به هیئت نیست ولی این مبنا که ما با اغراض پیش بریم عرض کردم یعنی معلوم نیست همه وجدانیاتو جمع کنه من مثال خونه ای که شما میفرمایید مثال روشنی که میفرمایید با اقرازه بفرمایید مثلا اقراز اصلیش چیه تا بعد حالا قشنگ میشه همون الان تو فضای علمی بگین که آقا ما اینا رو همه رو مهیا میکنیم و اصلا هم عرف صدق خونه نمیکنه مثلا شما فرض کنید نمیدونم میخوان مثلا تو خونه راحت باشن کسی نبینه فرض کنید بدون اینکه دیوار بذارن با یک سری اشیاء میان یک فضای درست میکنن دیده نشه سرما گرما جو هوا رو طوری تنظیم میکنن که همه متعادل باشه شما بفرمایید نه در عالم خارج
دارن اجزا داشتن این کار میخوان فکر کنم فهمیدم که اجزایی داره اما اجزا آره
خونه که من قطعا
اینکه اغراض داره نافعی نیست که اجزا هم داره اما هیئت یه چیز بیش از اجزا داشتنه
چون محل نزاع اینجاست دقیقاً محل نزاع اینجاست که اس اینجا یه جاهایی هست اس فقط برای هیئت مثل قبه یه جاهایی هست اسم برای هیئتی که در واقع در ضمن اجزا تحصل پیدا میکنه یعنی هم اجزا موضوعیت داره هم هیئت
حالا حاجا فرمایشون این است که یه جایی هم هستش که اصلا هیئت موضوعیت نداره
خب این مشکل نداره که ما بله یه جا اصلا فقط برای ماده اسم میذارم که حرف نذارم
بس باشه
این مرکبات صنایع چطوره
اختلافش سر مثلا خونه که الان موضوع حاجا این است که توی مورد خونه هیئت موضوعیت نداره
حالا من دارم عرض میکنم هیئت داره یعنی هیئتی که در اجزا محقق
شده من بنظرم شاید چیکار کنید ببینید اون مفاد هیئت چیه اون نکته که آقای چیز گفت من بنظرم رهگشا بود نکته که آقای صراف گفت یعنی الان به نظرم هیئت داره من هم مشترک لفظی استفاده میشه شما یه درک از هیئت دارید اون مثال جملهش خوب بود وقتی ما میگیم جمله هیئت جمله اسمیه میاد تو ذهنمون هیئت جمله فعلیه
این نکته هم بنظرم نکته مهمیه که اینایی که مثل مرحوم امامو که اینا رو میفهمن اصلا من اصل حرفشون اینه که این هیئت هیئتی نیست شما نشونش بدید هیئتیه که فقط میتونید به واسطه آثار بهش اشاره کنید از کدام مثل همون دیگه
مثل هم مثالی که خود فرمودید راجع به حیوان اون مبنای مشا چی میگفتیم؟ میگفتیم حیوان جنسه ناطق فصله به مبنای اونا میگفتن که حیوانی که جنسه به ازاء حیولا و ماده انسان و ناطقش به ازاء فصله و وحدت شخصی هم داره خب تو حکمت متعالیه میگن نه وحدت ابهامی داره کدوم؟ جنس حیوان وحدتش وحدت شخصینی ابهامیه خب همونجا الان در فضایی که فرمودید حیوان وقتی شما میگید به ازای ماده هست ماده هیئتش چیه؟ بر مبنای حکمت متعالیه میگید به ازای حیوان که جنسه، یه وحدت ابهامی داریم. وحدت ابهامی هیئتش چیه؟
تو اونجا جو مثال برای ندارم که برای هیئت باشه، مثال زدم.
حیوان هم مثال زدید؟
نه مثال که زدم، نه برای اینکه اونجا هیئت مد نظره، مثال زدم برای اینکه گاهی وقتا مسمای ما یه چیز مبهمه. مثلا اصلا تطبیق دقیقش
نه قبوله. خب اما صحبت اینه که وقتی مسما مبهمه، اونجا در حال ابهام ما یه هیئت هم میتونیم فرض بگیریم؟
بله، یعنی نمیتونیم فرض بگیریم تو فضای اعتبار طرف، یعنی
اگر یه هیئت شناور مبهم باشه، بله، مقوم تسمیه نخواهد بود. چرا؟ چون قوام هیئت به تشخص به هیئت،
بله، حتما این هیئت وقتی بخواد در واقع مثلا بیاد و در خارج محقق بشه، ضمن اجزا محقق بشه، قطعا تشخص پیدا میکنه. اینکه حرفی نیست، ولی منتها میخواد برای اون تشخصی که، یعنی در واقع اون هیئتی که در ضمن همه این اجزا محقق میشه بذات اسم بذاره.
ببینید این اجزا طوری ان که وقتی محقق میشن هیئت دارن، نه اینکه این اجزا باید
نه
غرض من رو هیئت
داشته دیگه، نامگذاری دیگه. حالا اسم گذاشته برای شده برای چی؟ برای همون هیئتی که وقتی این اجزا کنار هم ایجاد میشن. این چه مشکل داره تو فضای تصمیم؟ و بعد این با این مرم، بعد با این مرحوم امام خیلی چیزا درست میگه، یعنی جزء مستحبی رو با همین متن درست میکنم.
دیگه ختمش کنیم فردا، چون سوال و غیره هم هست. شما
اینا میگن پردازش دیر هنگام، به اصطلاح دارن میگن پردازش متأخر، یعنی اول شما طوری تعیین میکنی که تحقق اون در موطن خودش هر هیئتی بود باشه.